برای من میشه، عمر جدا آرامشی میده. وقتی که قلبم پر آتیشه،
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه. من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه. من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
استاد شمشیری.
چیکار کنیم زندگی ها شیرین شود؟ سوره مبارکه اسراء آیه 65. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. میگه اگر میخوای زندگی شیرین بشه، عبد خدا بشو. چگونه عبد خدا بشیم؟ چگونه جز بندگان خوب خدا بشیم؟ آیه 63 تا آخر سوره فرقان رو هر کس بخونه 10 خصلت داره، جزء بندگان خوب خدا میشه. جالبه، اگه میخوای بین زن و مرد محبت ایجاد بشه، اگر میخوای اولاد خوب و صالح خدا نصیب انسان بکنه، آیه 75 سوره فرقان رو بخونه. پس اگه میخوایم جزء بندگان خوب خدا بشیم چه بکنیم؟ یک، سوره فرقان آیه 63 تا آخر. دو، این آیه رو زیاد بگیم. و کفا به ربک وکیلا. تنها خدا رو وکیل خود میدونم و فقط بر او توکل میکنم و به غیر او به هیچ که امید ندارم. این جمله رو هر کس بگه از آینده نمیترسه. یه آیه هم هست که هر کی اینه بگه اصلا از آینده نمیترسه، توکلش به خداست. الا آگاه باشید، ان الله هو الغفور الرحیم. آگاه باشید که خدا غفوره، رحیمه. بنابراین برای این که به آرامش برسیم، آیه 65 سوره اسراء رو بخونیم، جز بندگان خوب خدا بشیم و مرتب بگیم و کفا به ربک وکیلا، شرک رو از بین ببریم، از آینده نترسیم، از بچه دار شدن نترسیم، از فقر نترسیم، عزت رو فقط از خدا بخوایم. چقدر زیباست. اینا رو انجام بدیم، یک آرامش خوب ایجاد میشه و زندگی ها شیرین میشه. با صلوات و سلام
صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
الهی نصیر من باش تا بصیر گردیم، بصیر من کن تا از مسیر بر نگردیم. الهی ای نام تو شیرین، ای ذات تو دیرین، خوشم که معبودم تویی، خرسندم که مقصودم تویی. نه دوری که نخوانمت، نه مجهولی که نشناسمت. الهی کینه را از سینم بزدای، زبانم را از دروغ و تهمت نگه دار. اگر نعمتم بخشیدی شاکرم کن، اگر به بلا افکندی صابرم کن، اگر آزمودی پیروزم کن.
آن روز که خورشید در نزدیکی سرهاست، آن روز که خورشید در نزدیکی سرهاست، بسته تو بکنم و چشم ها و چشم ها مبهوت از مشاهدات عجیب و دل ها لرزان از اتفاقات غریب. آن روزی که سامی هایش سال ها گرفتاری است. چه خوش نغمه است این پرسش فرشتگان از جمعیت به هم ریخته محشر که عین رجبی عین رجبی کجایند آنان که میهمان خدا بودند در ماه خدا
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي جميعا واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والكرام يا يا ذا المن والطهر حرم شيبتي على
گوش دل و جان می سپاریم و کلام وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما والأمر يومئذ لله. صدق الله العلي العظيم.
نزدیکتر بیا، غریبی نکن، پا پیش بگذار.
تصمیم بگیر آدم که بره طرف خدا. یه وجب بنده ای من تو بیا من یه قدم
ای که منو خوندی راه رو نشانم بده.
تو اگه یه قدم بیا من هر ول کن میام. بیا
هی آوازت داده بودم بیا. کجا میرادی حالا؟ بیا
گذشترم فراموش کن، سر بالا بگیر، یار برایت آغوش گشوده.
بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است.
خدایا دل به امید تو بستم، رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار، توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم.
مقامات قضایی ایران به افغانستان سفر کردند. کمبود ذخایر خونی در بانک خون کابل و کنعانی خطاب به اتحادیه عرب: حمله به تروریست ها در اربیل حق مشروع ایران است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. هیئتی از مقامات قضایی ایران امروز برای دیدار با مقامات طالبان راهی کابل شدند. ریاست این هیئت را کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با عهده دارد. پیش از این سفیر ایران در کابل در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان از سفر هیئت قضایی ایران به افغانستان خبر داده بود. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبون نوشته است که بسته شدن 5 گذرگاه در مرز افغانستان تجارت بین پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی را متوقف کرده است. رئیس اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان گفت بسته شدن این گذرگاه‌ها به بازرگانان ضرر قابل توجهی می‌رساند و بازرگانان نگران فاسد شدن کالاهای خود هستند. جنید اسماعیل افسود اگر بسته بودن این 5 گذرگاه ادامه یابد ثبات اقتصادی پاکستان را با چالش بزرگی مواجه خواهد کرد. گذرگاه ترخم روز شنبه 23 جدی به دلیل اختلاف بر سر ویزا و پاسپورت دریوران افغانستانی برای موترهای باربری بسته شد. همزمان با این اقدام دولت پاکستان گذرگاه‌های چمن، غلامخان، انگورده و خرلاچه را هم برای موترهای باربری بسته است. شماری از مریضداران در شفاخانه‌های دولتی شهر کابل می‌گویند که بیمارانشان به خون نیاز دارند اما دسترسی به آن دشوار است. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
محدود بودن ذخیره بانک ملی خون در کابل مشکلات را برای برخی از بیماران ایجاد کرده است. شماری از مریضداران در کابل میگویند کمبود خون برای بیمارانشان در مراکز صحی آنان را به مشکل مواجه ساخته است و از شهروندان کشور میخواهند برای نجات بیماران نیازمند خون اهدا کنند.
فاکتور 8 کم است و همیشه مریضان امفیلیا از وقت مریض میشن از مریضی خود رنج میبرن چون فاکتور کم است. فاکتور به اندازه نیست که به اونا کفایت کنن.
بیاین با بانک خون همکاری کنن و با بانک خون خون اهدا کنن تا مریضانی که مبتلا به کم خونی است، سرطان است.
ما برای این مریضی که خون ضرورت داشت امروز در شفاخانه آمدیم گفت ما خون ضرورت داریم و آمدیم اینجا برای شما. ما گفتیم ما خون میتیم برای.
در همین حال سید محمد صابر مسئول بخش توزیع بانک خون امام حسین علیه السلام یا بانک ملی خون میگوید روزانه حداقل برای 200 بیمار خون توزیع میکنند و تعداد نیازمندان به خون بسیار بالا است اما تعداد اهدا کنندگان خون محدود میباشد. به گفته وی بلند بودن آمار مریضان سرطانی، گرده، نسایی، ولادی، هموفیلیا و برخی بیماران دیگر تقاضای خون را افزایش دادند.
مریضای سرطان است، مریضایی که تکلیف گرده دارند، مریضای هموفیلیا، مریضای تلاسیمیا و غیره، مریضایی که مثلا نسایی ولادی هستند یا بسیار نیازمند به خون است پیدا میکنند و از این خاطر نیازمندی به خون بیشتر است.
محمد ناصر صادق رئیس بانک خون امام حسین علیه السلام هم میگوید برای بیماران نیازمند خون مورد نیاز جمع‌آوری و توزیع میشود.
بانک خون ملی متحد است که به تمام مریضایی که نیاز به خون دارن برای ازا خون تهیه کنه. دقیقاً اتر موارد شده که مراجعه کرده در بانک خون خون نبوده، اما ما یک دپارتمنت مجزا به نام دونورهای رضاکار داریم. کسایی هستند که خون خود اهدا میکنن، باز نام خود را رجستر میکنن در مود دپارتمنت که هر وقت به خون ما نیاز شد انمی گروپ خون ما به ما زنگ بزنید.
بانک خون امام حسین علیه السلام یا بانک ملی خون مسئولیت جمع‌آوری، نگهداری و توزیع خون به نیازمندان را دارد. روزانه از 200 تا 500 پاکت خون نظر به تقاضا از شهروندان جمع‌آوری و برای بیماران توزیع میکند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه اتحادیه عرب درباره حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مقر تروریست ها در عراق گفت ایران در برخورد با جنایتکاران و تروریست ها تردید نخواهد کرد. وزیران امور خارجه اتحادیه عرب چهارشنبه شب با انتشار بیانیه به حمله ایران به مقر تروریستی وابسته به سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد در اربیل عراق واکنش نشان دادند. ناصر کنعانی روز جمعه از بیانیه وزیران امور خارجه اتحادیه عرب ابراز تأسف کرد و با رد مفاداً افسود اقدام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای حق مشروع در مقابله با عناصر تروریستی وابسته به رژیم صهیونیستی در اربیل عراق که امنیت ملی ایران و شهروندانش را در معرض تهدید و خطر قرار داده بودند صورت گرفت و ایران در برخورد بازدارنده با منابع تهدید کننده امنیت ملی و نیز دفاع از امنیت شهروندان خود و تنبیه جنایتکاران تردید نخواهد کرد. وی در این حال تاکید کرد رابطه ایران و عراق مستحکم همه جانبه و مبتنی بر منافع و مصالح مشترک و نیز پیوندهای ناگسستنی میان دو ملت است و انتظار داریم اتحادیه عرب تلاشها و توان سیاسی، حقوقی و بین المللی خود را مصروف توقف حملات وحشیانه و نسل کشی رژیم صهیونیستی در باریکه غزه و رفع اشغال 75 ساله از سرزمین فلسطین و حمایت از ملت مظلوم آن کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق و حسن همجواری با آن از اصول ثابت و اثبات شده جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این کشور است و در همین زمینه در سالهای گذشته از آغازین روزهای حمله داعش و گروه‌های تکفیری به عراق جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مسئولانه خود برای حفظ امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور با تمام توان در کنار دولت، ملت و نیروهای مسلح عراق قرار گرفت. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. مقامات قضایی ایران به افغانستان سفر کردند. کمبود ذخایر خونی در بانک خون کابل و کنعانی خطاب به اتحادیه عرب، حمله به تروریست ها در اربیل حق مشروع ایران است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری. در رابطه با بحث روابط افغانستان و پاکستان و بسته‌ماندن مرزها بین دو کشور، همکارم آقای قریشی در کابل گفتگوی داشته با متی‌الله خروتی، آگاه مسائل افغانستان، که دعوت میکنم شنونده باشید.
به نظر ما حکومت پاکستان در وضعی دورخمه که بالای خط فرضی دیورن جور شده و فیلن در مقابل مردم، در مقابل ملیسا، در مقابل وسایل ترانسپورتی و در مقابل اموال تجارت بسته است یا بسته کرده، ای به سفر مولانا فضل الرحمن هیچ ارتباط نداره. قبلا هم پاکستانی ها به بهانه ای که گویا هر کسی که از خط فرضی دیورن و ساحی تورخم تیر میشه با داخل خاک پاکستان میشه یا داخل او طرف خط دیورن میشه، اونا باید پاسپورت ویزا بگیرن. حتی این مسئله را برای دریورای افغانستان هم ابلاغ کرده بود و یک مهلت معینه برشون وقت داده بود و مهلت معینه پوره شد، بنان اونا را روان کردن. با جانب مقابل حکومت افغانستان هم حق مسلم خود میدانند، در صورتی که یک کشور در مقابل شما یک عمل میکنه باید جواب بالمثل داده شد و هیچ امکان نداره که دریورای افغانی اموال تجارت خود که انتقال میدن اونا پاسپورت ویزی پاکستان بگیرن، اما دریورای پاکستانی یا وسایل تجارت بدون داشتن ویزی افغانستان یا پاسپورت و افغانستان سفر کنن. منان حکومت افغانستان یک عمل بالمثل کده و این بسته کردن دروازه در مقابل شای تجارتی و همشون مردم، این اعلان قبلی پاکستانی ها بوده که قبلا اعلان کرده بود میاد معینیش بودش طول بسته کرده.
ای که پاکستان بدون توافق قبلی موضوع ویزا و پاسپورت را حتی برای رانندگان موترهای افغانستان مطرح کرده، چرا تداعی میکنه؟
در رابطه با عکس ویزا و پاسپورت برای رانندگان افغانستان که از خاک افغانستان به اون طرف خط دیورن میرن یا مال تجارت میکنن، این مسئله قبلا از طرف حکومت پاکستان مطرح شده بود، اما ای که افغانستان ابدا هیچ وقت و قطعا خطی دیورن به رسمیت نمیشناسه و اصاحی تو همه سرحد خود قبول نمیکنه. بنان به این موضوع ویزا و پاسپورت، گرفتن ویزا و پاسپورت به دیورا هیچ اهمیت نداد و این مسئله است که مسئله ایجاد پاکستان تا حال هیچ حکومت پاکستان، هیچ حکومتی که در پاکستان بوده، نه از افغانایی که داخل او طرف خط دیورن میشه تقاضای پاسپورت ویزا را کرده و نه افغانا از کسایی که در مناطق پشتون نشین اطراف خط دیورن زندگی میکنن تقاضای پاسپورت ویزا را کرده. بنان این یک حرکتی است که حرکت جدید است طرف پاکستانی ها شده و در این حرکت هیچ کنند هیچ کنند نه حکومت افغانستان نه ملت افغانستان توافق کرده میتونه. توافق افغانستان به این مفهوم است که گویا خط دیورن به رسمیت شناخته شده، در حالی که این ریشه تاریخی داره. افغانستان هر حکومتی که در افغانستان بیایه اگر احیانا این کار را پاکستانی ها قبول کنه و بزرگترین جفا در حق ملت است و شناختن خط دیورن به رسمیت شناختن خط دیورن است. و یک مسئله را باید بگویم که وقتی که در وازی تورخم بسته میشه از نسبت به افغانستان پاکستان زیاد خساره میکنه. در افغانستان همه گی نفوس افغانستان 28 الی 30 میلیون نفوس است، در حالی که در پاکستان 350 میلیون نفوس است و این 350 میلیون نفوس از مشکلش زیادتر است و از نیاز ضرورتش زیادتر است به ترانسپورت به ترانزیت و همچنان به تجارت نسبت به افغانستان. افغانستان برای ادوای خود ضروریاتش هم از طریق شعبه ها را اکمال کرده میتونه، هم از طریق واخان اکمال کرده میتونه و هم از طریق راه هایی که از همسایه افغانستان خصوصا ایران و افغانستان منتهی میشه. اما پاکستان هیچ گونه بدیل نداره به این کار که این اسکلام رای دیگه اموال خود به آسیای میانه انتقال بده و همچنان تولیدات پاکستان ولو تولیدات استهلاکی باشه یا خوراکی یا مواد مورد ضرورت، هر چیزی که باشه او تولیدات پاکستانی تنها در آسیای میانه بازار داره، نه در دیگه همسایه پاکستان و نه در بنگلادش و نه هم در هندوستان و نه در کشورهای خلیج فارس. تمام تولیدات پاکستان در آسیای میانه بازار داره و خود پاکستانی ها بواسطه این دروازه تورخم بالای ملت خود ظلم میکنن و افغانستان مشکلات خود همرفو کنه از هر طریق میتونه.
یکی گفته میشه و جانب افغانستان هشدار داده که اگر پاکستان مرز را باز نکنه برای همیشه این مرزها بسته خواهد شد. چقدر این امر میتونه برای هر دو طرف زیان وارد کنه؟
از این باید انکار نکنیم که امارات اسلامی افغانستان فعلا که قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی افغانستان به اختیار داره، اختیار شده است، با هیچ کشوری که در افغانستان رقابت میکنه یا رقابت دارند با او کشورها وابسته نیست، وابستگی نداره. به طور مثال ما عملا شاید هستیم که در افغانستان امیال ابر قدرت ها با هم رقابت سیاسی اقتصادی نظامی دارند، علف من روسیه و ایران متحده امریکا است، چین با هندوستان در افغانستان رقابت سیاسی اقتصادی نظامی و اقتصادی داره و در این رقابت همچنان پاکستان با هندوستان رقابت سیاسی اقتصادی نظامی داره. حاضر قیاس از این کار کرده نمیتونه. رقابت ایران با عربستان سعودی در افغانستان رقابت سیاسی اقتصادی و نظامی است. حکومت افغانستان یا امارات اسلامی افغانستان در این رقابت ها بی‌طرفی خود حفظ کرده با تمام طرف های رقیب که در بین افغانستان بین هم رقابت دارن با اینا وابستگی نداره، بلکه همبستگی داره. در صورتی که وابستگی به یکی از طرفان شوه، طرف دیگه باز با افغانستان مشکلات پیدا میکنه، ایجاد میکنه برای افغانستان. بنان سیاست پالیسی خارجی افغانستان تانسته با همه کشورهایی که در افغانستان رقابت دارن بین هم بون و اونا یک همبستگی داشته باشه، نه وابستگی. و مسئله وابستگی و همبستگی به این خاطر مطرح میشه به ارتباط از این مسئله که بر افغانستان هیچ گونه زیان آور نیست بسته کردن گویا دروازه مغازه های دورهم و حکومت افغانستان چون یک حکومت مستقل است، همچنان در اجراءات داخلی خود نه تنها مستقل است بلکه در سیاست خارجی خود هم مستقل است و هیچ گونه وابستگی با هیچ کشوری نداره، بنان میتونه بسیار با جرأت به پاکستان بگه که ما برای همیش میتونم دروازه های دورهم و دروازه چمن و دروازه انگورباغ و سایر ساحاتی که با او طرف خط یوران مرتبط میسازه افغانستان اون رو مسدود کنه. به خاطر زیان زیاد پاکستانی ها زیمی میدن. چرا باز تکرار میکنم، ما افغانستان 30 میلیون نفوس داریم، پاکستانی ها 350 میلیون. خساره که افغان ها میبینن هیچ خسارهش محسوس نیست به خاطر که راهی بدیل داره بر تجارت خود افغانستان، اما پاکستان هیچ گونه راهی بدیل بر تجارت خود نداره، بنان خساره من زیادتر پاکستان میشه نه افغانستان.
به هر حال اصلا چرا طرف پاکستان به توافقات ترانزیتی پابند نمیمانه؟
پاکستان در روی کره زمین که گناه کشوری است که هیچ وقت به هیچ گونه توافقات پابند نبوده و پابند نیست. و اینکه چرا پاکستان به توافقات ترانزیتی پابند نمیباشه یا نیست، پاکستان فعلا مثل کسایی میمونه که در حالت غرق شدن است. کسی که در حالت غرق شدن باشه هر کاری که هر وسیله ای که او فکر کنه سبب نجاتش میشه به او متوسل میشه. بنان امی بسیر پا کردن توافقات بین المللی، توافقات ترانزیتی و سایر توافقات دیگه هم خود به خود یک نمونه بارز از میقفت است که من خدمت شما هست.
با عنوان آخرین سال، رای حل مشکل یا مشکلات به نظر شما چیست؟
مشکلاتی که در پاکستان ایجاد شده این مشکلات بسیار بزرگ کلان وسیع است. این مشکلات خرد ریزه نیست، این مشکلاتی است که پاکستان نه تنها در همسایه ها با او مواجه است بلکه پاکستان عملا گویا در قسمت موضوع اقتصادی داخلی خود با مشکلات مواجه است. ببینین گروه تروریستی جیش العدل از خاک پاکستان به خاک ایران گویا فعالیت های تخریبی میکنه به سبب کشتار مثلا سبب از بین بردن سپاه پاسداران شده میشه، وقتی که بالمقابل حکومت ایران در قسمت از بین بردن مراکز جیش العدل اقدام میکنه و ایوازی که حکومت پاکستان خوشنود باشه حکومت پاکستان اکسل عمل منفی نشان میده. دیگر روی از این ملحوظ هیچ گونه رای حل برای از این مشکل موجود نیست و منفی نمی رای حلی که پاکستان باید و بلوچستان آزادی جداگانه بده و پشتونها آزاده بده و سند حکومتش جدا شده و پنجاب جدا شده. در غیر از او این مشکلات رای حل نداره.
تشکر میکنم جناب آقای انجینیر متی الله خروتی آگاه مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
اونال سفیر ترکیه در کابل در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا میگوید که اجازه نمیدهد برخلاف حکومت طالبان فعالیت‌های سیاسی و نظامی در کشورش انجام شوند. گزارش داریم از همکارم خانم سلطانی.
ارگ با نشر خبرنامه‌ای در شبکه اجتماعی اکس میگوید مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با جنگ اونال سفیر ترکیه برای افغانستان دیدار کرده است. ارگ در این خبرنامه به نقل سفیر ترکیه نوشته است که در این دیدار سفیر ترکیه گفته که کشورش به هیچ کسی اجازه نمی دهد برخلاف حکومت طالبان تحرکات نظامی و سیاسی انجام دهد و اطمینان داده که ترکیه در بخش های معارف و تحصیلات عالی با حکومت طالبان همکاری می کند. اسماعیل غوثی آگاه روابط بین الملل در این باره می گوید.
کشور ترکیه از لحاظ صادرات در بلندترین مقام جهان قرار دارد، لذا بعد از ایران ترکیه مهمترین و مناسبترین کشور وصل افغانستان با اروپا و جهان است، بخصوص بعد از اعمار پروژه های زیربنایی از جمله خطوط آهن. افغانستان عملا به مثابه چهارراه تجارتی آسیای میانه و چین به اروپا و جهان مبدل خواهد شد.
بر بنیاد خبرنامه ارگ، مولوی عبدالکبیر نیز در این دیدار گفته که بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان زمینه خوب سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران ترکی فراهم شده است و افزوده که حکومت طالبان خواهان روابط خوب با تمام کشورها است و تلاش می کند تا در منطقه مناسبات اقتصادی و ترانزیتی را توسعه دهد. صادق دانش، آگاه مسائل اقتصادی، همچنان در این باره میگوید
این تعامل به خیر افغانستان است، چون میتونه از طریق ترکیه اموال تولید کننده در کالای تولید کننده در افغانستان تولید میشه به وقت احسن و به وقت معین به اروپا صادر شه و یک پول ارتباطی بین افغانستان و اروپا باشه. و از طرفی باید بگوییم که کالاهایی که از کشورهای صنعتی از مسیرهای بسیار دور وارد افغانستان میشه از مسیر ترکیه میتونه بسیار به قیمت کم و وقت بسیار کم وارد افغانستان شود.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله عزیز مارج بر این باورند که کشور ترکیه هیچ وقت در امور داخلی افغانستان مداخله منفی نداشته و از گذشته ها تا کنون با هر حکومتی در افغانستان روابط حسنه داشته است.
نظامای حاکم و دولتای ترکیه در طول تاریخ خصوصا بعد از نوزده استقلال افغانستان با تمام حاکمیت ها و دولت ها و ملت افغانستان روابط خوب داشته، هیچ وقت در امور داخلی افغانستان مداخله نکرده، برعکس مسادتای خود ادامه داده که یکی از پالیسی‌های و سیاست خارجی ترکیه بنابر منافع منطقوی شان است که به نفع افغانستان هم است. به خاطر به نظام فعلی اطمینان میتن که هیچ وقت مخالفین از زیاره تقویه نخواهد کرد و از با پشتیبانی نخواهد کرد.
سفیر ترکیه در حالی گفته که اجازه فعالیت سیاسی و نظامی به مخالفان حکومت طالبان را در ترکیه نمیدهند که شماری از سیاسیون و مقامات حکومت پیشین اکنون در ترکیه به سر میبرند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو دری از شهر مشهد. اما رسیدیم به لحظه پخش برنامه رازهای زندگی که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 15 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. دوستان عزیز و همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، سلام و درود بر شما. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع مدیریت زمان در خدمت شما هستیم. دوستان، همانطور که می دانید با مدیریت زمان می توانیم قابلیت های خود را ارتقا دهیم و از فرصت های من که همچون باد در حال گذر هستند بهترین بهره را ببریم. مدیریت زمان لزوماً انجام سریع کارها و شتاب زدگی در امور نیست، بلکه یک مهارت است، مهارتی که برای بهتر زیستن به آن نیاز مبرم داریم. حضرت علی علیه السلام درباره اهمیت فرصت ها می فرمایند: فرصت ها همچون عبور ابرها می گذرند، بنابراین فرصت های نیک را غنیمت بشمارید. عزیزان، در برنامه گذشته درباره مشکلات و موانعی که بر سر راه مدیریت زمان قرار دارند با شما عزیزان سخن گفتیم. موانع همچون داشتن رویاهای بزرگ و دست نیافتنی، ترس از تصمیم گیری، مشکل داشتن در اولویت بندی کارها و فعالیتها، ضعف در نگفتن، مواردی بود که به آنها پرداختیم. با توجه به اهمیت بحث مدیریت زمان، دیگر موانع مدیریت زمان را بررسی می‌کنیم. شناخت موانع و برطرف کردن آنها به ما کمک می‌کند تا بهتر وقت و زمانمان را مدیریت کنیم و از این رود جاری بهترین ماهی‌ها را صید کنیم. عزیزان، در نگاه روانشناسان و متخصصین مبحث مدیریت زمان، نداشتن نظم شخصی یکی از موانع بزرگ در مدیریت زمان است. داشتن یک میز کار شلوغ، خانه شلوغ، اتاق به هم ریخته و امثال آنها حس بد به انسان می‌دهد و تمرکز او را برای انجام کارهایش بسیار کم می‌کند. حس عزت نفس او را متزلزل می‌کند و او در درون خود را یک فرد ناتوان در می‌یابد. و گفته متخصصان مدیریت زمان همچون برایان تریسی، نظم و انضباط شخصی می تواند در زندگی شما تحول عظیم شبیه یک معجزه ایجاد کند. وقت شما روی کارهایتان تسلط داشته باشید و امور تحت کنترل خودتان باشد، احساس توانمندی بیشتر می کنید و این امر سبب افزایش عزت نفس شما می شود. رعایت نظم و داشتن انضباط شخصی از سوی دیگر نشانگر این است که شما برای خودتان احترام بیشتر قائل هستید. این احترام سبب پرورش احساس ارزشمندی در شما می شود. از آنجا که هستی بر پایه نظم دقیق استوار شده است و خداوند جهان را بر اساس نظم آفریده است، شایسته است که بندگان نیز از نظم و انضباط ویژه‌ای برخوردار باشند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آخرین فرستاده الهی، نظم خاص در کارها و رفتارهای خود داشت و گویی نظم دقیق و الهی بر همه شؤون زندگیشان حاکم بود. زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمایش از نظم و ترتیب بود که بر جذابیت‌های شخصیتی ایشان می‌افزود. نکته کلیدی در این رابطه این است که نظم شخصی و نظم درونی در یک لحظه مشخص و با یک تصمیم ناگهانی به دست نمی‌آید. نظم درونی نیازمند یک فرایند است و نتیجه تفکر صحیح و تغییر در سبک زندگی است. ما می توانیم با تدریج با انتخابها، رفتارها و تصمیمهای خود و سبک زندگی بر پایه نظم درونی نزدیک شویم.
ما قصد داریم شما رو با تکنیک‌های مدیریت زمان آشنا کنیم. این تکنیک‌ها میتونن به ما کمک کنن که در مدت زمان محدود بهترین عملکرد رو در مدیریت زمان از خودمون نشون بدیم. طرح یا نقش کاری داشتن یکی از مهمترین روش‌های مدیریت زمان. میشه گفت تکنیک GTD یکی از مشهورترین تکنیک‌های مدیریت زمانه. این تکنیک توسط دیوید آلن، نویسنده ی کتاب Getting Things Done، کارها را انجام بده، ارائه شده و GTD هم مخفف نام همین کتابه. این تکنیک میگه که اول باید کارها رو از ذهن خودت خارج کنی و اونها رو ثبتشون کنی تا از استرس و یادآوری مداوم اونها برای عدم فراموشی خلاص بشی. در این صورت میتونی با ذهنی آسوده روی انجام اونها یا تصمیم گیری برای زمان انجام اونها تمرکز کنی. در واقع این شیوه میگه که مدیریت افکار مهمتر از مدیریت زمانه. محدوده زمانی برای انجام کارها تعیین کنید. باید محدودیت زمانی رو هم به کارهای روزمره خودتون اضافه کنید. همه ما کم و بیش با چند دقیقه اختلاف میدونیم که تمام کارهامون چقدر زمان برای انجامشون نیاز دارن. پس بهتره که برای هر کار یه محدوده زمانی مشخصی رو در نظر بگیریم تا بتونیم به همه کارهامون بپردازیم و از وقت خودمون به بهترین نحو استفاده بکنیم. حذف غیر ضروری ها. یکی از مسائلی که با اون مواجه هستیم هدر دادن وقت در فضاهای مجازی مثل اینستاگرام، واتساپ و غیره هستش. ما باید برای استفاده از فضای مجازی زمان مشخصی داشته باشیم. کم کردن وقفه هنگام کار از اصول مدیریت زمان. برای این کار باید برای چند روز، به عنوان مثال به مدت یه هفته، تمام کارهاتون رو زیر نظر بگیرید. روزهاتون رو عادی سپری کنین و هر کاری که انجام میدین رو بنویسین. در آخر هر روز میزان اتلاف زمان رو بر روی کارهایی که انجام دادین و دارای اولویت نبودن بنویسین. با این کار بهتر میفهمین که اهمال کاری چیه. تمرکز داشتن. یکی از دشمنان اصلی مدیریت نکردن زمان نداشتن تمرکزه. برای همه ما بارها پیش اومده که در حال انجام یک کار مهم ناگهان با اعلان گوشی و یا تماس یکی از دوستانمون به کل از اون کار فاصله گرفته باشیم و یه زمان زیادی رو طی کاری با اهمیت کم از دست داده باشیم. بهترین تکنیکی که برای افزایش قدرت تمرکز و مدیریت زمان میتونیم به شما پیشنهاد کنیم اینه که قبل از انجام هر کار مهم تمام مزاحمین و چیزهایی که حواس شما رو پرت میکنه رو به کل از بین ببرید. به خودتون استراحت بدید. ذهن انسان بعد از انجام 90 دقیقه فعالیت متمرکز دچار خستگی میشه و نیاز به استراحت داره. یادتون باشه که هیچ وقت مدیریت زمان قرار نیست به بیگاری تبدیل بشه و از شما انرژی زیادی گرفته بشه. شما باید برای زمانهای استراحت خودتون هم برنامه ریزی داشته باشین. چون اگر استراحت نکنین، تمرکزتون از بین میره و از بین رفتن تمرکز و خستگی باعث میشه که شما زمان زیادی رو از دست بدید و این خلاف تکنیک مدیریت کردن زمانه. پس بعد از هر 90 دقیقه کار پی در پی حتماً به خودتون یه ربع استراحت بدید و بعد به ادامه کارهاتون بپردازید. از زمانهای انتظار به درستی استفاده کنید. بخشی از زمان ما در انتظار تلف میشه. گاهی اوقات منتظر اتوبوس بعدی هستیم یا منتظر هستیم که همسرمون آماده بشه و به یه مهمونی بریم. گاهی منتظر هستیم که مدیر جلسش تموم شه و اونو ببینیم. اما اگه یه حساب سرانگشتی داشته باشیم میبینیم که همین زمانهای انتظار یکی از اون دسته زمانهای از دست رفته ای هستن که ما رو از زندگی عقب میندازد. پس از زمانهای انتظار تا میتونید بهره بگیرید. این موقعیت‌ها بهترین زمان برای مطالعه کردن و آموزش دیدنه. فراموش نکنید که تنها سرمایه‌ای که همین الان تو دستاتونه زمان شماست. حواستون باشه که چجوری مصرفش میکنید.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @ رادیو دری مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. خوبان همراه، از دیگر موانع مدیریت زمان نداشتن برنامه ریزی است. داشتن یک برنامه ریزی دقیق می تواند نظم را در زندگی فرد جاری سازد. شاید فرد هدفش را بشناسد و راه های رسیدن به هدفش را نیز شناسایی کند، اما به دلیل نداشتن مهارت در برنامه ریزی نداند که از کجا شروع کند و چه مسیری را برای رسیدن به اهدافش بپیماید. برنامه ریزی از مهارت‌های مهم است که به ویژه در عصر حاضر آموختن آن از ضروریات است. کسانی که بهتر زیستن را طلب می‌کنند و به دنبال موفقیت در زندگی هستند، مطمئناً باید قدرت برنامه ریزی را داشته باشند. تشخیص اولویت‌ها در برنامه ریزی اهمیت فراوانی دارد. اما یکی دیگر از موانع مدیریت زمان و استفاده بهینه از وقت اهمال کاری است. اهمال کاری یعنی اینکه کارهای ضروری را عقب بیاندازیم و ترجیح دهیم که ابتدا به سراغ کارهای با ضرورت کمتر برویم. اهمال لغت عربی است، از ریشه حمل به معنای بیتوجهی یا سهل‌انگاری، بی‌دقتی و بی‌اعتنایی. اهمال کاری تعلل ورزیدن در انجام کارها و به تأخیر انداختن کارهاست. به بیان دیگر، کارهایی که لذت انجامشان بیشتر یا رنج انجام دادنشان کمتر است را در فهرست فعالیت‌های خود مستقل از اهمیت و ضرورت واقعی آنها در اولویت قرار دهیم. پس گاهی اوقات مشکل ما واقعاً کمبود زمان و مدیریت زمان نیست، بلکه عقب انداختن کارها به زمان دیگر است. اهمال کاری زمان رخ می دهد که فرد برنامه ریزی کرده است. او می داند که باید چه کاری انجام دهد، ولی از انجام آن فرار می کند و تا جایی که می تواند آن را به تعویق می اندازد. این که انسان ها به جای این که به اثرات بلند مدت تصمیم ها و رفتارهای خود فکر کنند، به صورت کاملا غریزی ترجیح می دهند رفتارهای لذت آفرین را انجام داده و از رفتارهای رنجاور دوری کنند. برای جلوگیری از اهمال کاری که از موانع مهم در مدیریت زمان است، مناسب است که فرد ساعتهایی را که از نظر زیست شناختی و روان شناختی میزان انرژی بدن در بالاترین سطح قرار دارد را شناسایی کرده و مهمترین کارهای خود را در آن ساعتها انجام دهد.